أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مسنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المهدرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. تلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألف آبائهم ضالين. بعد از بیان بخشی از مسائل مربوط به معاد و حلقه ارتباطی همه مسائل را وحی نبوت قرار دادن، یعنی اونجا که سخن از توحید است در کنارش وحی نبوت است، اونجا که سخن از معاد است در کنارش وحی نبوت است، ترسیمی از صور دوزخیان و بهشتیان را بیان میکنه. اون چی که مربوط به دوزخیان بود تا حدودی گذشت، اما اون چی که مربوط به بهشتیان است میفرماد این بهشتیان وقتی آماده شدن مستقر بشن برای بهشت، هنوز در اون مراحل به مراحل نهایی بهشت نرسیدن، به یک دیگر میگویند، با یکدیگر سخن میگویند، بعضی به دیگری میگویند که من یک قرینی داشتم که این قرین را ابن عباس یک معنا کرده، مجاهد جور دیگه معنا کرده، که های اون شیطان بود یا رفیق سو بود، هر کدام باشد در این جهت سهمی اثری ندارد. این بهشتی که جزء مخلصین است به سایر بهشتیان بگوید من یک قرینی داشتم که منکر معاد بود، می گفت انسان پایان کارش مرگ است و بعد از مرگ خبری نیست، هیچ کسی پاداش به کیفر نمی بیند، و به من که معتقد بودم مرگ هجرت است و بعد از مرگ پاداش کیفر مطرح است، به من می گفت اینک لمن المصدقین اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمدینون. ما وقتی به صورت پودر در آمدیم، استخوان شدیم، دوباره زنده می شویم. این علامت انکار. و الان ما حیاتی یافتیم و او هم حتما گرفتار عذاب است. شما از او با خبرید یا نه؟ هل انتم مطلعون؟ اونا شاید جوابی دادن یا ندادن، خودش اشرافی پیدا کرد و او را در جهنم یافت. فطلع فرآه فی سواء الجحیم. بعد به او گفت که قسم به خدا نزدیک بود تو مرا ساقط کنی. این طلاه طبق بیان مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، این تا از بدل واو قسم است، یعنی والله. منتها در همه موارد قسم تا کار واو را نمی کنند. اونجا که و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، شاید در اون گونه از موارد نگویند تشمسه و کذا و کذا، اما در باره الله نظر ایشون این است که این واو تا بدل واو است. توردین هم تردا یعنی سقطه. در سوره بارکه لیل آیه 8 این است که آیه 11 این است که فسن یسره للعسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا. وقتی انسان هبوط کرد، سقوط کرد، افتاد، دیگه مال او مشکل او را حل نمی کند. تردی یعنی هبوط کردن و سقوط کردن. توردینه یعنی نزدیک بود که مرا کت توردینه یعنی نزدیک بود مرا ساقط کنی. خب ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگه توفیق الهی نبود منم برای کیفر جلب می شدم. این افما نحن به میتین الا موتتن الاولا، همونطوری که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، بعدش هم امین الاسلام رضوان الله علیهم بیان کردن و در تعبیرات سایر مفسرین آمده است، به دو بخش معنا شده. یکی این که سیدن استاد هم او رو انتخاب کرد، یکی این که اینا وقتی که وارد اون صحنه شدن با خوشحالی میگن این همه نعمت مال ماست، دیگه مرگی نیست. این یه تعبیر. یک تعبیری است که منظور افما نحنو به میتین الا موتتن الاولا تتمه گفتگوی همین بهشتی است با اون قرینش. به قرین گفته بود که تلاه این کتل تردینه ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، تو می گفتی بعد از مرگ خبری نیست و ما بعد از مرگ مرگ دیگر نداریم، برای همه حیات هم نداریم. آیا این چه این است؟ در حالی که ما بعد از مرگ زنده ایم، حیاتی اصلا نداریم. ولی روایتی را که در کتاب شریف کنز و دقایق از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل شده است، این بیان نورانی اون وجهی که سیدن استاد و دیگران فرمودن او رو تقویت میکنند. حالا اگر بشه جمع کرد بین هر دو وجه جمع داشته باشد بعید نیست. اون چی که از روایت امام باقر سلام الله علیه برمیاد این است که اینها وقتی که مسئله بهشت برایشون مطرح شد و روشن شد و در اون نشأه از کلام الهی برخوردار شدن، به صورت شگفتی و تعجب میگن به به، ما دیگه نمیمیریم، فقط یک بار مردیم برای ابد زنده ایم. افما نحنو به میتینه الا الموتت الاولا، فقط یک بار مردیم و الان برای ابد زنده ایم. این یک بار مردیم را هم مشرکین میگوین هم مخلصین. مشرکین میگوین ما یک بار میمیریم بعد از مرگ حیاتی نیست. مخلصین میگوین ما یک بار میمیریم بعد از مرگ حیات جاوید است. هر دو میگوین یک بار میمیریم، منتها مشرک میگوید یک بار میمیریم که میمیریم و بعد از مرگ خبری نیست. موحد میگوید ما فقط یک بار میمیریم، بعد از مرگ زنده ایم و بعد با اون زندگی دیگه مرگی نیست. افما نحنو به میتین الا موتتن الاولا. اما دیگران سبک دیگری دارن، میگن ما یک مرگ داریم و بعد از مرگ خبری نیست. مخلصین میگوین ما یک مرگ داریم، بعد از مرگ حیات دائم است. در سوره بارکه دخان آیه 34 به بعد این است که ان ها اولائه لیقولون، این کفار، ان هیه الا موتتن الاولا، ما فقط یک بار میمیریم و ما نحنو به منشرین، بعد از مرگ خبری نیست، فقط یک بار مرگ است. این هیه الا موتتن الاولا، اما و ما نحنو به منشرین. مخلصین میگوین بیش از یک مرگ نیست، به ما نحنو به معذبین، یعنی هستیم و در رفاهیم. اونها میگوین ما با یک مرگ نیست میشویم که نیستیم. موحدین میگوین ما با یک مرگ میمیریم و بعد از مرگ هستیم و عذاب نمیبینیم. خیلی فرق است بین اون چه در سوره بارک صافات محل بحث است که میگن ما بیش از یک مرگ نداریم، و اون چه که در آیه سوره بارک دخان آیه 35 مطرح است، این هیه الا موتتون الاولا اما و ما نحنو به منشرین. در سوره صافات که محل بحث است اینا میگوین اف ما نحنو به میتینه الا موتتن الاولا و ما نحنو به معذبین. یک مرگ است بعد رفاه ابد. اونا میگن یک مرگ است بعد نابودی ابد. خب خیلی فرق است. اون که منکر معاد است میگوید یک مرگ است بعدش عدم محض. موحدان میگوین یک مرگ است بعدش رفاه صرف، یعنی هم حیات است و هم رفاه. پس فرق اساسی آیه محل بحث سوره صافات که فرمود افما نحنو به میتینه الا موتتن الاولا و ما نحنو به مقذبین، یعنی بعد از مرگ زنده هستیم و در رفاهیم. اما اون که در سوره دخان آمده این است که اونا میگن این هیه الا موتتن الاولا و ما نحنو به منشرین، یک بار میمیریم و برای همیشه نابودیم. موحدین میگوین یک بار میمیریم و برای همیشه مرفهیم. اون وقت اون بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که فرمود وقتی برای مخلص این نعمت روشن شد، اونها این حرف میزنن میگن اف ما نحنو به میتین الا موتتن الاولا و ما نحنو به معذبین. این رو میگن که این همه نعمت مال ماست، خدا به ما داده است، ما بیش از یک بار نمی میریم، الان زنده ایم و برای همیشه در رفاهیم. او رو در سوره غافر اشاره کردم که میگن ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین. این دو مرگ، یکی مرگ از دنیا و برزخ است، یکی مرگ از برزخ و آخرت است. ولی در صحنه آخرت اینا این مرگ برزخ را در حقیقت مرگ به حساب نمی آورند، میگن همون مرگ از دنیاست که ما وارد صحنه آخرت شدیم. بذار در قرآن کریم وقتی از آخرت سخن به میان می آید، منظور از مرگ به بعد است. برزخ را جز آخرت حساب می کنند نه جز دنیا. چون برزخ جز آخرت هست، پس بنابراین فقط ما یک مرگ داریم که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. غرض اینه که این تعبیر را هم موحدین دارند که این هیه الا حیاتون الدنیا و مرگی نیست و ما نحنو به منشرین در باره ملحدان که می گفتن این هیه الا موتتون اولا و ما نحنو به منشرین. اما موحدان و مخلصان می گوین اف ما نحنو به میتین الا موتتون اولا و ما نحنو به مقذبین. ما یک مرگ داشتیم، بعد از مرگ زندگی مرفه ابد داریم. اونا میگن ما یک مرگ داشتیم بعد نابودی محض. و ما نحنو به منشرین، یعنی نشتی در کار نیست. خب بنابراین تفاوت جوهری این دو قول مشخص میشود. بعد حالا ان هذا لو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون، بیان خداست ممکن است، بیان فرشته هاست ممکن است، طبق اون روایت نورانی ابی جعفر سلام الله علیه بیان خود بهشتی هاست ممکن است. هر چه باشد اگه بیان بهشتی ها باشد مورد تصدیق خداست، بیان فرشته ها باشد مورد تصدیق خداست، بیان خدای سبحان باشد که من اصدق من الله قیلا. چون خدا وقتی حرف فرشته ها و بهشتی ها رو نقل بکند یعنی دارد تصدیق میکند. بعد حالا در تقابل بین دوزخ و بهشت، ایمان و کفر، بعضی که این صحنه ها رو بیان فرمود فرمود از ذالکه خیر و نزرن ام شجرت و زقون. نه، وقتی وارد جهنم شدن دیگه حالا میبینن که حق ربنا ابصرنا و سمعنا. الان که در دنیا هستن برزخ هم قبول ندارن، وقتی وارد برزخ شدن معاد هم قبول ندارن، اما وقتی وارد صحنه قیامت میخوان بشن میگن ربنا امت تنستتین و حیه تنستتین فاعترف نابدنو بنا حل الی خروج من سبیل. اون روز وقتی جهنم کبرا رو میبینن بگن ربنا ابصرنا و سمعنا. قدم به قدم فرمود کشف غطا میشود. فرمود کشفنا انکه غطا اکف بسر و کلیه اومدید. ما پرده ها رو یکی پس از دیگری بر میداریم و بعضی که وارد صحنه قیامت کبرا میشوند میبینن دو تا مرگ را پشت سر گذاشتن، یعنی انتقال از دنیا به برزخ، انتقال از برزخ به ساحره قیامت. خب دوباره در دنیا این حرف میزنن، اونجا که این حرف نمیزنن، که اونجا که دارن عذاب میچشن در دنیا، یعنی در دنیا. امروز میگن به این که ما فقط یک بار میبینیم و ما نحن و معذبین، بعد خبری نیست. مخلصین میگن به این که این چه حرفی میزنید، دیدید این حرف روشن نبود، ما فقط یک بار مردیم و بعد از مرگ مرفه دائمیم، ما هم بعدا نمیمیریم، منتها ما رفاه دائمی داریم، شما میگفتید ما میمیریم و معدوم محض میشویم. به ما نحنو به منشرین، ما میگیم به ما نحنو به معذبین، هستیم و در رفاهیم. خب خیلی فرق است. از ذالکه خیر و نزرن ام شجرت و زقوم. بعض این که عقاید منکران را ذکر کرد و ابطال کرد، عقاید موحدان را ثابت کرد، بیان کرد و اثبات کرد، پایان و کار دوزخیان و بهشتیان را فی الجمله بیان کرد، فرمود کدام یکی از اینها خیر است، بهتر است. مستحضرید که خیر گاهی افعل کار افعال تعیین را دارد، گاهی کار افعال تفسیر را دارد. این اولوالارحام بعضهم اولا بعضن افعال تعیینیه دیگه، نه افعال تفسیری. النبی اولا بالمؤمنین افعال تعیینی است، افعال تفسیری که نیست. اینجا که فرمود کدام یک خیر است یعنی خیر تعیینی، نه خیر معنی بهتر. فرمود ما دو تا پذیرایی داریم. یه پذیرایی ابتدایی که مهمان میاد جلو او یه غذای میارن، یه میوه میارن، بعد پذیرایی رسمش اینه که سفره پهن میکنن و او رو در اتاق دیگه دعوت میکنن. وقتی مهمان آمد یه شربتی، یه میوه تازه بو میدن، این رو میگن نزول، یعنی اولین پذیرایی مهمان این نزوله. این هم درباره دوزخیان است هم درباره بهشتیان. هم دوزخیان نزول دارن هم بهشتیان نزول دارن. فرمود اون چی که تا الان شما شنیدید و میشنوید این نزول بهشتی هاست. شما هم یه نزولی دارید، بعد از این نزول اتاق پذیراییتون هم مشخص است که کجاست. تا حال اون چرا که ما به شما گفتیم درباره مخلصین بود، نزول اونها مشخص بود، جای اونها هم مشخص، اما نزول شما هم مشخص است، جای شما هم مشخص، کدام یکی از اینا خوبن؟ از ذالک خیر و نزولن، اینی که بهشتیا بود این بهتر است، یا نزول شما؟ نزول شما چیه؟ ام شجرت الزقوم. شجره زقوم برای قریش قابل شناخت نبود. این گفته می شود به اینکه قرآن به زبان همون مردم محلی آمده، چیزی که اونها می فهمن گفته، به چیزی که اونها نمی فهمن نگفته، این ناتمام است. برای اینکه درخت زقوم تو مکه و اینها نبود و قریش می گفتن ما شجره زقوم نشنیدیم. البته در منطقه دوردست قریش بود، مکه بود، اما در خود مکه و اطراف مکه که شناخته شده باشه برای قریش نبود. قریش میگفتن که ما شجره زقوم رو نمیدونیم چیه. این درخت زقوم برگاش بسیار بدبوس یک و شیره ای هم دارد که این شیره اگر به بدن برسد بدن را متورم میکند. این دو یه همچه درخت نحسیه که بدبوس یک، شیره او هم وقتی به بدن برسه بدن را متورم میکنه. دو این به نام شجر است. فرمود این درخت از جهنم میروید، یعنی درختی است که آبش آتش است، از آتش تغذیه می کند. شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، در ریشه جهنم، اصل جهنم این درخت رویده می شود. این جای تعجب نیست. خب انسانی که با سوخت سوز از بین می رود، در سوره نساء فرمود به اینکه کل ما نزی از جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، این انسان است که با سالیان متمادی تو آتش میمونه و سوخت سوز داره. حساب قدرت الهی از یک طرف، جریان قیامت از طرف دیگر با حسابهای عادی ما هماهنگ نیست. این سوم فرمود این درخت در اصل جهنم رشد میکند، تلقها بله دیگه، در اینجا جایگاهش است، در اینجا جایگاه، در اینجا قرار دارد، لذا جای فی هست که در اینجا جایگاهش است، این در اینجا مستقر است. اگر سر برآوردن فقط معیار بود می‌فرمود من اصل الجحیم، اما قرارگاهش اینجاست، در اینجا مستقر است. تلقها کأنه رؤوس الشیاطین، این تعبیر برای آن است که گرچه اینها شیطان را ندیدن، اما شیطان به عنوان یه موجود منحوس بد چهره شناخته شده است. این تشبیه اون معنا به این صورت زشت به امر پسندیده است. فرمود سرش مثل تل شکوفه هاش مثل سرهای شیاطین است. خب این دوزخیان بالاخره محتاج به غذا هستند، محتاج به آب هستند، چاره ندارن، اینا گرسنه هستند، غذا میخوان، اما لا یسمن ولا یغنی من جوع، فانهم لآکلون منها، از این شجره میخورن، فمالعون منها البطون، شکمشون پر میشود اما سیر نمیشود. مثل رواخاری که اینجا میگوید هل من مزید، از حرام ارتزاق بکند ولی هرگز سیر نمیشود. جهنم خصوصیتش اینه، جهنمی هم خصوصیتش اینه. خب صبح فانهم لآکلون منها فمالعون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، مشوبی از آب گداخته به داغ هم کنار این غذای تلخ هست، اینم آبشون اونم غذایشون. که درباره اون آب داغ تو آیات دیگر است که یشوی الوجوه بئس الشراب ساعت مرتفقا، از بس این آب داغ است همین که به نزدیک لب می آورند پوست لب می ریزد اعاذن الله. فرمود این تازه نزولشونه، اینا قبل از اینکه اینها رو ببریم تو اتاق پذیرایی و سفره پهن کنیم این نزولشونه. این صحنه را که گذارندن سم به ان مرجعهم لالجحیم، اینجا جهنم نیست، این بیرونی جهنم است. این بهش میگن نزول. نزول وقتی مهمان تازه از راه رسید، از اتومبیل بیرون آمد یا از اسب پیاده شد، همین که یک شربتی میارن، یه میوه میارن، این بهش میگن نزول. بخت وقتی که آماده شد میبرن تو اتاق پذیرایی. فرمود نزول اینها شجره زقوم است و شوب من حمیم. این مراحلی که گذروندن بعد میبریم اتاق پذیرایی. اتاق پذیرایشون چیه؟ سومن مرجعهم الی الجحیم. خب پس نزول بهشتی ها مشخص است، نزول دوزخی ها مشخص است. فرمود کدام یکی از اینها بهتر است؟ برهان مسئله این است که اینا تو معرفت شناسی، تو اصول دین مقلد بودن. اینا قبول و نکولشون به قبول و نکول نیاکانشون بسته بود. اگر میخواستن چیزی را تصدیق کنن میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه. میخواستن چیزی را تکذیب کنن میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. چون نیاکان ما نگفته بودن معلوم شد درست نیست. یا فلو مطلب را چون نیاکان ما انجام میدادن معلوم شد درست است. تصدیق و تکذیب اینها به فعل و ترک نیاکانشون وابسته بود. نیاکانشون هم که قرآن فرمود افکان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. برهان قرآن در این مسئله است که انهم الفوا یعنی وجدوا آباؤهم ضالین. تو این وقفوهم انها مسئولون، اون روایت چه بلازه فرمودید که فرمودن البته مصداق کامل از حصر نیست، فرمود اینها رو نگه دارید تا از ولایت علی ابن ابی طالب بپرسیم. این مصداق کامل است دیگر. وقفوهم انها مسئولون، اینا از این مصداق کامل فاصله داشتن. اون وقت میگفتن آبای ما اینه، اجداد ما اینه، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین بمانندون. فهم انهم الفوا یعنی وجدوا آباءهم ضالین، فهم على آثارهم یهرقون. اینا دوان دوان به دنبال آثار نیاکانشونن، دیگه به این فکر نیستن که اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون. خب اگر آبایشون عاقل نیستن، مهتدی نیستن، خب چرا اینا به دنبال اونا حرکت میکنن؟ براهین رو هم که خدا اقامه کرده، فطرت و عقل رو هم که خدا داده، مسئولیت هم که مشخص کرده، فرمود چرا به دنبال کسی میفتی که لا یعلمون شیئا ولا یهتدون؟ این صحنه ها را که قرآن کریم ذکر میکند، فرمود به این که ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، بسیاری از نیاکانشون به ضلالت و گمراهی افتادن در حالی که ما حجت رو تمام کردیم. ما هیچ قومی را بی حجت نگذاشتیم، حالا یا پیغمبر بود یا امام بود یا جانشینان امام بود. این علما که وارثان انبیا هستند حجت بالغه الهی هن همون حرف میگن. این قبارها ملاحظه فرمودید، این که فرشته ها در هنگام ورود دوزخیان به دوزخ میگن الم یأتکم نذیر، منظور این نیست که مگر پیغمبر در خانه شما نیامده یا امام در خانه شما نیامده. خب اون وقتی که امام پیغمبر علیه السلام بودن که دیدار چهره به چهره فراوان نبود، کسانی که در مسجد شرکت میکردن از فرمایشات اون استفاده میکردن. اون همه جمعیت دوردست، اینا در تمام مدت عمر شاید پیامبر رو یه بار دیدن یا اصلا ندیدن. این نظیر همون علما و وارثان و مبلغان و فقها و اینا هستن که حرف اهل بیت رو به دیگران میرسانن. خب کفا به ذالک فخرن، انسان به جایی برسد که احکام الهی را از قرآن و عصرت یاد بگیرد، در نماز جماعت و جمعه ها و سخنرانی های حسینیه و مراکز مذهب به مردم برساند و فرشته ها در قیامت به اینها بگویند مگر فلان عالم در فلان حسینیه در فلان مسجد این حرف را نگفت. میشه حجت الهی، اینا میشه حجت الله، میشه واقعا حجت الاسلام. این علم یعتکم نذیر معناش این نیست که مگر پیغمبر با تو سخن نگفت، که معلش که این عالم روحانی که تو محل شما بود این حرف ها رو از قرار و اسرت یاد گرفت و به شما رسود مگر متوجه نشدی؟ علم یعتکم نذیر قالوا بلا. غرض این است که همه ما باید شاکر باشیم متشکر باشیم، از ذات اقدس اله بخواهیم این نعمت رو سلب نکند. کاری که شما آیین دارید کاری است که بالاخره مورد توجه فرشته هاست، یک احتجاج ملائکه است، دو کم کاری نیست، کم حرفه ای نیست که فرشته ها در قیامت به کاری عده احتجاج بکنن. حالا این ایام چون به مناسبت 22 اسفند که بزرگداشت شهدات، چند جمله هم درباره این عزیزانی که حق حیات نسبت به همه ما دارن توجه داشته باشیم که وظیفه ما درباره شهادت و شهدا و این بزرگواران چیه. هیچ تعارفی ندارد این مملکت. مسئله آخرت و بهشت و قیامت و ولایت و امامت، همه اینها سر جاش محفوظ از حق و لا ریب فیه. گذشته از اون مقامات، استقلال این مملکت، امنیت این مملکت، آزادی این مملکت، امنیت این مملکت، حریت این مملکت، شعور و جلال و جمال و شکوه این مملکت به برکت همین تلاش و کوشش امام راحل و شهداست و این جانبازان. اینا شما میدونید خیلی ها تو این مملکت دم از ایران و آزادی ایران و ایرانیت میزدن، گاهی هم از مکتب ایرانی سخن میگفتن. اما ما خود ما ایرانی ها، اونایی که سنشون تقریبا در حدود 90 و اندیس، اونا جنگ جهانی اول و دوم رو به خوبی درک کردن و آثار مشموم این دو جنگ هم برای همه ما روشن است. ما هم ایران بودیم، ایرانی بودیم، اهل این سرزمینی، هزارها سال تو این زمین زندگی میکردیم، به کشورمون علاقمندیم، برای کشورمون دفاع میکنیم. اما تو جنگ جهانی اول هر چه به ما گفتن ما گفتیم چشم، در جنگ جهانی دوم هر چه به ما گفتن ما گفتیم چشم، گفتن باید 17 شهر رو بدید گفتیم چشم، تو کوتای ننگین 28 مرداد گفتن گاز رو باید بدید به شوروی گفتیم چشم، نفت باید بدید به انگلیس و آمریکا گفتیم چشم، گفتن باید جاندار منطقه بشید گفتیم چشم، خلیج فارس را برای ما امن کنید گفتیم چشم. کار ما چشم بود. اما وقتی امام و روحانیت و مراجع و ملت و مملکت قیام کردن، هر چه ما گفتیم اونا گفتن چشم، ما گفتیم اسرائیل باید بره بیرون گفتن چشم، رابطه با فلان کشور آمریکا باید قطع بشه، جاسوسیش باید گرفته بشه، جاسوس خانش باید اشغال بشه گفتن چشم، گاز رو به روسیه نمیدیم گفتن چشم، نفت رو به آمریکا نمیدیم گفتن چشم، نفت رو به انگلیس نمیدیم گفتن چشم. چجور شد که ما از زمین و آسمان رفتیم؟ شما ببینید این دیگه تاریخ رو برای بچه‌هاتون نقل کنید، برای دوستانتون نقل کنید که بشه تواتر. این دیگه قصه تاریخ بیهقی و امثال بیهقی نیست که کسی بگه فرونجا سند دارد فرونجا سند ندارد. همه ما دیدیم دیگر، هزارها نفر میلیونی همه دیدن. وقتی این عزیزان عازم جبهه بودن 50 تا پرچم که بود یه دونش ترنگ نبود. تمام این پرچم ها یا حسن یا حسین یا علی یا زهرا، یه دونش سرنگ نبود. آخه یه حیایی، یه شرمی، ما مدیون این نامیم. اگه شرف ما، این سوریه رو که به این صورت در آورد. حالا مسئله آخرت اینا سر جاش محفوظ، ولی ما بالاخره یه امنیتی داریم، یه حیثیتی داریم. این 50 تا پرچم رو ما میدیدیم رو دوش این عزیزان بود، یه دونش سرنگ نبود، همش یا علی یا زهرا یا حسن یا حسین. این حفظ کردیم مملکت رو دیگر، الان هم همونطوره. این شرف ماست، عظمت ماست، حیثیت ماست، دین ماست، آخرت ماست، ناموس ماست، ما این رو باید حفظ بکنیم. اگر درست است که مکت ایران عزیز ماست، ما برای او حتی تا مرز شهادت جو میدیم، اما یا زهرا یا علی به ما میگه این کار رو بکن، وگرنه ما همونجا بودیم دیگه، ما هم ایرانی بودیم، همیشه میگفتیم چشم. مروه مفید رضوان الله علیه نقل میکنه تو امالی در یکی از صحنه‌ها وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرتب آسمان رو نگاه می‌کرد. عرض کردن یا رسول الله منتظر چی هستی؟ فرمود منتظر بیرم که آفتاب از دایره نصف النهار زائل میشه که نماز ظهر اول وقت بخونیم یا نه. بعد نماز ظهر شد و نماز ظهر خواستم بخونن، از سخنرانی کرد. فرمود مردم کلا رآت الابل فصرنا الیوم رآت الشمس. مردم ما زمینی بودیم الان آسمانی شدیم. ما فقط توی این فکر میکردیم که شتر کی میاد، کی شیر میده، کی میخوابه، کی روز داره که جاگیشه با تمیز کنیم. ما شتر بان بودیم، الان شمس بانیم، منتظریم که کی آفتاب از دایره نصف النهار زائل میشه با خدا گفتگو کنیم. فرق ما و قبل این بود، این هست که ما زمینی بودیم الان آسمانی شدیم. ممکنه چارت مشکل دو مملکت باشد، ولی اساس اینه. عظمت شهادت، گرامی داشت شهدا، مخزن شهدای هستی، مخزن شهدای محراب، مخزن شهدای حوزه، مخزن شهدای دانشگاه، اینا که وجود مبارک پیغمبر اونا در صف اول قرار میداد اینه. عظمت مال این مملکت است. ما چه بخواهیم چه نخواهیم مدیون اینهاییم. یعنی حیثیت ما، امانت ما، امنیت ما و برکت اینهاست. اون وقت تو بسیاری از شماها شاید تو اون عملیات جبهه شرکت کردید یا تو اون مانورا شرکت کردید. در یکی از این مانورا که خودم حضور داشتم، چه در خاکریز اول چه در خاکریز دوم، اصلا سخن از مرز پرگوهر نبود. سخن کربلا کربلا، یا حسین یا حسین. نوارهای خاکریز اول این بود، نوارهای خاکریز دوم این بود. این کربلا کربلا یا حسین یا حسین، اون مرز پرگوهر رو حفظ میکند. اما اون میگوید کشور رو حفظ بکن. اما اگر معاذ الله اون نباشد، این مرز پرگوهر خودش نمیتونه حفظ بکنه، چه رسد به کربلا کربلا رو. دیدیم زمان پهلوی دیگه، این مرز پرگوهر خودش نمیتونه حفظ بکنه، چه رسد کربلا رو حفظ بکنه. اما کربلا کربلا یا حسین یا حسین، هم خودش حفظ کرده، هم مرز پرگوهر رو حفظ کرده، هم اون پرچم یا زهره خودش حفظ کرده، هم پرچم سرهنگ رو حفظ کرده. اینه که این عزت و عظمت و جلال و شکوه رو ما برای همه شهدا که هشت اینها با انبیا و اولیا باشه قائلیم. بزرگواران و مسئولانی که در خدمت اینها هستن سعی بلیغ داشته باشن، اینها را با تعظیم و اجلال و اکرام و بزرگداشت ظاهر و معنوی حرمتشون رو حفظ بکنن. و از بر همه ما این است که وظیفه‌مون را در آستان مقدس شهادت شهیدان الهی بیش از پیش رعایت کنیم. والحمدلله رب العالمین.